أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ارواح نافذه وعجل الله تعالى فرجه الشریف. بحث در استدلال برای حرمت مخالفت قطعیه با معلوم بالاجمال در موارد دوران هم بین متباینین بود. رسیدیم به برهان خلف. گفتیم برهان خلف دو تقریر داره. تقریر اول همونی بود که دیروز گفته شد که در کلام محقق اصفهانی رضوان الله علیه. در اون تقریب اول برهان خلف به لحاظ مخالفت با تکلیف معلوم بالاجمال محاسبه می شد و می گفتیم که مخالفت موضوع تام و تمام است برای اندراج در قبح، در ظلم. و قهرن وقتی ظلم شد قبیح خواهد بود. بنابراین مخالفت قطعیه با تکلیف معلوم بالاجمال این قبیحون لانه ظلم. حالا اگر بخوایم بگیم که عقل تجویز میکند مخالفت قطعیه را یا قبیح نمیداند مخالفت قطعیه را، پس این خلف فرض این است که این موضوع تام است برای قوم، این خلف لازم. اگر شارع هم بخواد تجویز کند و ترخیص کند، ترخیص در امر قبیحه، پس بنابراین باز این لا یستره من الشارع. این بیان اول بود که خب خلاصه جوابم چی شد؟ این بود که این یه قید داره و اون است که ترخیص ندهد شارع، از ندهد شارع، اون وقت مندرجه تر ادحت عنوان ظلم میشه و قبیحه و الا فلا. تقریب دوم این است که ما در موارد تکالیف معلومه یه سلسله امور داریم به حکم عقل که در این موارد قول به تجویز مخالفت قطعیه این خلف فرض اونا لازم میاد، احکام اونا لازم بید. از باب مثال این قابل تطبیق به انواع مختلف هست. از باب مثال بعضیش رو عرض میکنم. مثلا بنابر مذهب عدلیه و معروف، وقتی ما علم به تکلیف داریم، اگر این تکلیف تکلیف وجوبی باشه، پس علم پیدا میکنیم به مصلحت ملزمه در متعلقش، و اگر علم به حرمت پیدا کنیم، علم پیدا میکنیم به مفسده ملزمه در متعلق اون حرمت. پس در جایی که علم اجمالی به وجود داریم، میدانیم در احد الامرین علی الاقل اگه طرف دوتا باشه، یکیش مصلحت ملزمه داره، و اگر بدانیم که احد هما حرام است، پس میدونیم یکی از اینا مفسده ملزمه دارد. خب در علم کلام ثابت شده است، در معارف ثابت شده است که اونی که مصلحت ملزمه داره یا مفسده ملزمه ای دارد که مخفی علی العباد است، اگر شارع نگوید حکم بطی عقل واضحی بر اون نیست، در این موارد بر شارع لازم است که تکلیف کند، حالا قاعده لط یا قواعد دیگر. خب پس چون علم داریم که اینجا مصلحت ملزمه یا مقصده ملزمه هست، پس قهرن حکمش میشه که علی الشارع اینه که تکلیف کند، وادار کند به انجام یا وادار به ترک کند. از اون طرف میگید مخالفت قطعیه اشکال نداره، پس با این حکم حق سازگار نیست. و اگر بخواد شارع تجویز کند در اینجا، باز مخالفت با این حکم عقل کرده. این یک نوع پیاده کردن اون مسئله هست. یا با مبادی این حکم، هر حکمی هم خودش حکم است هم مبادی داره. به مبادی حکم که نگاه میکنیم، پس این مصلحت ملزمه یا مفسده ملزمه اینجا وجود داره. تجویز این که مخالفت قطعی اینجا لا بأس بهی معناش چیه؟ معناش اینه که پس اون مصلحت ملزمه معلومش نیست یا مفسده ملزمه نیست. پس میگی علم اجمالی دارم به وجود وجوب یا حرمت، معناش اینه که مصلحت ملزمه و مفسده ملزمه وجود دارد، ملزمه هم هست یعنی لازم الرعایه هست، مصلحت ملزمه هست یعنی لازم الرعایه هست، عقل میگه لازم الرعایه هست، شرع میگه لازم الرعایه هست، از اون طرف میگیم مخالفت قطعیه بکن یعنی لازم الرعایه نیست. پس این باز خلف اون میشه. اگر به خود تکلیف نگاه کنیم، باز برهان خلف نسبت به ماهیت و تکلیف یا ما یستلزم و تکلیف لازم میاد، چون وجوب یا عبارت است طبق تعریف سابقین و معروف در علم اصول تا همین اواخر رجحان الفعل مع المنع من الترک، امر مرکبی وجود رو میگیره. حرمت عبارت از رجحان و ترک مع المنع من الفعل. یا اگر بگید نه وجوب و حرمت یک امر بسیطه، اما این عرض لازم غیر مفارقش این است که منع از ترک در وجوبه و در حرمت هم منع از فعل این عرض لازم است که داره. خب پس وقتی ما علم به وجوب داریم یعنی میدونیم منع از ترک اینجا هست یا منع از فعل اینجا هست، اگه به حرمت علم داریم، از اون طرف میگی ترخیص جایز است مخالفت قطعی یعنی اینا نیست، پس بنابراین باز برهان خلف به این ملاحظه ها هم. و اگر شما باز یک جهات دیگری برای حکم در نظر بگیرید، باز نسبت به اونها هم میشه تطبیق کرد. مثلا اگر گفتید که کسانی که میگن تضاد هست بین احکام و نه فقط یک امر اعتباری نیست، خب بنابر اساس اونا هم میشه بازی تقریبایی به این نحوه کرد، همین کفایت میکنه. پس بنابر این حرف اینه که تقریب ثانی این است که ما برهان خلف رو بر اساس نفس مخالفت که در تقریب اول مد نظر بود محاسبه نمیکنیم. در تقریب اول با خود مخالفت و حکم مخالفت محاسبه میکردیم که این تقریب محقق اصفهانی
شوق و اراده
و اینا هم میشه. بله مبادی دیگه، مبادی یک مثال، مبادی یکیش مصلحت اراده است چه اینا هست، اینا همه مبادی حکم هست. تقریب ثانی این است که حالا به مخالفت که کار عبده کار نداریم، کار داریم به چی؟ یا به فعل مولا و مبادی فعل مولا، مبادی هم علا ارزه العریض، یا به خود اون تکلیف مولا که ماهیتش چیه یا عرض لازمش چیه. به اینا توجه میکنیم، میبینیم بر اساس اینها هم اگر بخوایم بگیم مخالفت قطعیه تجویز بشه جایز باشه، این خلف ها لازم میاد. این هم به خدمت شما عرض شد که بیان دیگری است که در این مقام ممکنه گفته بشه.
مثلا میشه تعبیر ازش کرده تناقض گویی؟
بله
میشه تعبیر کرد از این برهان دوم
به یه بیان دیگه هم. بله برهان تناقض هم میشه گفت، هم خلفه خلف یعنی فرض ناکه اینجوره پس خلاف اون میشه. به این لحاظ که نگاه کنی برهان خلف، خلف برهان خلف هم در حقیقت امتناعش برمیگرده به چی؟ به اجتماع متناقض یا ارتفاع متناقض. در واقعش اونه برهان خلف، یعنی فرض تا که اینه، حالا که خلافشو داری میگی اگه اون هستش اون قبلیه پس با این میشه تناقض، اگه نیستش اون قبلیه و این هستش پس بنابراین حرف قبلت درست نیست. یه طرف این قضیه منفصله این میشه که یا اون حرف قبلت باطله و یا اگه باطل نیست هستش اجتماع متناقضه این میشه. خب این هم به این شکل هم میشه تقریب بکنیم این برهان خلف رو در این موارد. خب یه قسمتی از این اموری گفتیم، یه قسمتیش چیه؟ مبناییه. مثلا اینکه بعضی مبادی بگیم مصلحت ملزمه داره، مفسده ملزمه داره، خب اینا رو مبنای کسی است که این حرف رو بزنه، بگه در متعلق مصلحت ملزمه است یا مفسده ملزمه است در متعلق حرمت. اما اگر کسی بگه نه این مبدا رو ما قبول نداریم، احکام دائم مدار اصلا مصلحت و مفسده نیست، لا فی المتعلق ولا فی نفسش، یا اینکه بگیم نه در خودشه، اصلا در خود حکمه نه در متعلقش، خب این که خلفی لازم نمیاد، حکمی که گفته پس اون مصلحت استیفا شده، بنابراین حالا اگه تجویز بکنه طوری نمیشه، هیچ مشکلی پیش نمیاد چون استیفا شد. و همین اشکال اصلا این نظریه است، نظریه‌ای که میگوید مصلحت در خود انشاء حکم است نه در متعلق. خب میگه عبد یه مولا به نظر میگه من غرضش رسید دیگه، من برای چی برم زحمت بکشم؟ درست؟ یعنی بعضی اینجوری رد کردن. حالا این رد درسته یا نه در محل خودشو که نه، میگه خب درسته اون امر مولا، تمام موضوع خواسته مولا، احترام مولا اقتضا میکنه بیاری، ولی اون یه مصلحتی هم داشته به اون مصلحت دسته، تو که نمیخوای به خاطر مصلحتش بری بیاری، اگه به خاطر مصلحتش بود خب تو میگی مصلحت در متعلق که نیست، در اون امر خود مولا یا نهی مولاست اون که استیفا شده. نه، حرف سر این است که عبد باید به چرخوندن مولا، احترام مولا اقتضا میکنه، ولی اون که حالا گتره و گزافه بعد تو گفته باشه. این رابطه عبد و مولا، این عبد مول، عبد حقیقی و مولای حقیقی اینجوری، ولی گتره و گزافه هم گفت، گفته باید انجام بده. ولی بعضی از اینا اینجوری نیست که بگیم که مثلا اراده، بعضی از مبادی اینجوری نیست که بگیم لازم نباشه، یا اون چی که در لازمه تکلیف گفتیم اینجا چجوریه؟ اینم جوابش اینه که دیگه، حالا تفصیل جوابش که اون که ما اگر بخواد ترخیص واقعی اینجا بده یه حساب داره، بخواد ترخیص ظاهری بده یه حساب دیگری داره. اگه ترخیص ظاهری بخواد بده، همون حرفایی که در جمع بین حکم واقعی و ظاهری زده میشه و اثبات امکان حکم ظاهری میشود، همون حرفو در اینجا میاد. چطور ما در اونجا میگیم جمع بین حکم واقعی و ظاهری میشه کرد؟ خب اونا در اینجا، اون مسائل در اینجا هم حلال مشکل میشود، میشه گفت. و اگر بخواد حکم واقعی اینجا جعل بکنه، یا حکم واقعی بخواد در اینجا جعل بکنه، بله ممکنه بگیم اینجا اشکال داره، اگر اونجا اینو پذیرفتیم. علایاله این بحث، این که در اینجا تصدیق کنیم این تقریب ثانی را در مواردی که حالا با مبنای خودمونم جور در میاد، این علا عهده ابحاث طویله جمع بین حکم واقعی و ظاهری و امکان جعل امارات غیر علمیه است. هرچه اونجا اشکالاتی که اونجا متعدد است اینجا هست، اگرچه اشکالات اونجا واقعا عویس است، عمیقه، به جوری که دیدم در تحقیقات مرحوم آی شاهرودی قدس سر رو، آی اسم محمود شاهرودی بزرگ، یعنی غیر از و حاصل اون مرجع تقلید سابق که آشای دعای ناینی، ایشون فرموده خلاصه ما توش موندیم نمیتونیم جمع بکنیم بله. ما به جمع بینه که با یعنی این مسئله امکان تعبد به امارات اشکالاتش قابل حل نیست در حقیقت، ولی بلد نیستیم، یعنی ولی مثلا لابد علم اجمالی داریم که قابل حل، ولی اگه نباشه که اصلا همه چی به هم میخوریم.
اشکالات زائدی هر آقا اونجا داره، یعنی اون رو حل بکنیم با جوشون در واقع علم وجود داره به جامعه،
حالا اون
هم میگیم، حالا اون
نه همون دورای حل میشه، حالا اونجا این به خدمت شما عرض شود که این برهان نقض برهان خلف به این شکل. برهان دیگری که در مقام هست و با او این مدعا رو میخوان اثبات بکنن، برهان لغویت. قبول این است که خب مولا به چه مناسبت بوده امر کرده یا نهی کرده؟ شما چه علم پیدا کردی؟ میدانی که امری اینجا هست یا نهی در اینجا هست؟ اینو میدانی. اگر مولا بیاد اذن در مخالفت قطعیه بدهد، این معناش چیه؟ معناش لغویت جل اون حدود. از یه طرف خود جهل میکنه، میگه واجب است بر تو این کارو انجام بدی، از طرف دیگه بگی که آقا حالا که مشتبه شد در دور میتونی ترک کنی. اگه اون وجوبه رو تا حالا نگر داشتی، این ظرف هم میگیره یا نمیگیره؟
نمیگیره.
ها این نمیگیره، پس علم اجمالی نیست. بعد من تخیل کردی، بعد اونی نه نیست، منحل میشه در حقیقت. اگه نه، علم اجمالی پابرجاست، یعنی میدونی اون دست از حرفش بر نداشته، حتی فی ظرف تردد و الاجمال. خب پس حالا هم هی داره میگه افعل افعل، از اون طرف میگه هر دو رو ترک کنه اب نداره، در محرمات هم میگه هر دو رو انجام بده اب نداره، پس اون رو برای چی نگر داشتیم؟ این حیث لغویتش. همینجا تناقض هست، همینجا خلف هست، چیزای دیگه هم هست، اینا مانعت الجمع نیستن که. اینم یه حیث دیگریست از اشکال علاوه بر اونا. چون خب پس این چه کار لغویه؟ اون وجوه رو برای چی داره جلب بکنه؟ برای چی جلب کرد؟ برهان لغویت که اینجا گفته میشه. خب باز این مسئله که برهان لغویت یه عویسه ایست خودش، که فقط منحصر به اینجا نیست، در بحث اشتراک احکام بین عالم و جاهلی که لا یزال جاهلان الا ان یموت. خب شما میگید اشتراک احکام بین عالم و جاهلی، خب این برای اون چه فایده داشت؟ اونی که اصلا عالم به این حکم نمیشود حتی یموت. یا جایی که به خدمت شما عرض شود که برهه ای از عمرش این مقلد بوده، مثلا 50 سال 60 سال مقلد، انشالله حالا سهارم مجتهدن فهمید اون حکم واقعی چیه، یا مقلد کسی شد که اون حکم واقعی بهش رسید، این مدت این حکم داشته یا نداشته؟ در این مدت که این حکم داشته چه اثری داشته، چه فایده داشته؟ این به خدمت شما عرض شود که جوابی که اینجا حالا داده میشه، قبلا هم اینا رو عرض کردیم، اینه که اگر مولا تکلیف خاص بخواد بفرماید به یه شخصی، تکلیف مال این الولاغه، مال این یا زید افعل کذا، حتی اگر مردد شد این موضوع بین افعال یا زید افعل، بعد بیاد بگه نه میتونی ترک بکنی، این لغویت اون حکم لازم میکنی، هیچ اثر برمون مترتب نداره. اما اگر خطاباتش خطابات قانونی به تعبیر مرحوم امام باشه، که شخص خاصی نیست، مطلق گفته، مطلق همه رو میگیره، معونه زائدهی به خرج نده که بگیم یه فعل لغویت رو سرزد، نه، این فعل که ازش سرزد فایده داره، فایدهش اینه که اونا که میفهمن، اونا که براحت ندارن، اونا که چون ندارن اونا رو. فلذا گفتن شمول الاطلاق نسبت به حتی غیر قادر این لغویت ایجاد نمی کن. بله اگه به غیر قادر میگه ایها العاجز افعل کذا، میدونی لغو این هر بچی میزنی. اما اگه بگه ای آدم ها این کار رو انجام میدید، آدم ها توش غیر قادر هم هست، لغویتی لازم نمیاد. این تازه اگه بخواد کاری بکنه که شامل غیر قادران نشه، باید کار اضافه انجام بده، بیاد این اطلاقو با یه قیدی با یه چیزی دایرهشو زیق کنه که شامل اونا نشه. پس بنابراین و چون تکالیف شرعیهی که ما بحث ازش میکنیم تکالیف خاصه نیست که هر فردی رو خدای متعال تخصیص به جعل حکم به عنوان خودش و جدای جدا تا به این حرفا بیاد یا ایها الناس چی، یا ایها الناس چی، اینجوریه، یا ایها المؤمنون، یا ایها الناس، یا چی، اینجوریه دیگه. پس بنابراین مشکلی، مشکل لغویت پیدا نمیشه در این موارد.
جواب مشکلی که به همه این برهان ها نمیشه باید بگیم که در همه این ها در حکم واقعی اگر معلوم به تفسیر بود اونجاست که یعنی مراد شارم در زمان نیست که معلوم به تفسیر برای مکلف باشه.
خب اگه خلاف فرضم رو دیگه پس علم اجمالی ندارید. شما که میگه علم اجمالی داریم یعنی اگه تکلیفایی داشتیم که همچی قیدی نداشت بحث باله اینه ولی شما همچون دارید اجمالی پیدا نمیکنن درست؟ پس بحث علم اجمالی تو اصول مال جاییست که فرض اینه که تکلیفایی داریم که همچی قیدی که مال حالت تفصیل باشه نیست، داریم همچی چیزایی و حالا ما علم اجمالی بهش پیدا کردیم، اونجا موضوع پیدا میکنه. شما اصلا میخواید صورت مسئله رو حذف کنید،
یعنی پیش فرض همه احکام این نیست که معلوم بده؟
نه نیست. بله اگه همچی چیزی تازه اگر هم باشه تو فکر کار فقیهه که این ما تو اصول داریم بحث میکنیم، یعنی داریم فرضیه ها رو میگیم که اگه حل فقیه اگه همچی چیزی شد حکم این میشه. حالا تو شما تو فقه برید بگید بله همه جا رو من حساب کردم دیدم مقید به علم تفصیلیه، ولی در اصول قوابط و ضوابط رو داره میگه، حالا در مقام تطبیق کار فقیه.
استاد کسی فتاوات قانونیه رو قبول نداشته باشه که ما اینکه مشهور از توجهی به این مطلب نداشته باشن این اشکالش
نه، ما لازم نبگیم خطاب قانونی، حالا به تبیین ادبیات حالا ایشون به میدون آورده، ولی لبش
مورد قبوله.
بله معنای اینه که مطلقه، درست؟ لبش اینه که نه این قیود رو نداره.
این معنی
از اطلاع
در کلمات دیگران هم هست؟
این مثل حکومت و ورودیه که شیخ انصاری میگه تو کلمات دیگران هست، فقط من
جرده. آره ولی خیلی میگن یعنی شاید ابداع به این معنا، بله یه خصوصیاتی ایشون تو این اطلاق فرمونده که اونا نمیگن مثلا، بله این مسئله حتی که از اون که خطاب قانونی هم نمیگن همین جور اینجا جواب دادن، مثلا شهید صد اون هم میگه، غیر آقای خویی هم میفرماد دارن، یعنی کلمات متوفر شاید باشه که اطلاق در این موارد چون معونه زائده نداره لغویتی لازم نمیده، درست؟ حالا این رو خطابات قانونی اوضح میشه، بابا اون کسی که قالب خطابات قانونی هست میگه حتی عاجز رو میگیره، غیر قادر رو میگیره. حالا اونا ممکنه بگن که خدمت نمو قبول نداریم که غیر قادر رو میگیره، چون شارع لا یکلف الله نفسا الا وسعها، مثلا میگن مقید داریم، از خود شارع فهمیدیم، نه اینکه تکلیف ها. لا یکلف الله، خدا تکلیف نمیکنه، ولی اینکه خطابات قانونیه میگه تکلیف کرده ولی اون معذوره. خب اون وقت ثبوت و اثبات میشه، یعنی فرمایش امام این میشه که یعنی ممکنه کسی بگه آقا امام میخواد بگه که خطاب قانونی تصویر داره، درسته عقلاییه، اما شعار اومده قید زده، بحثی که داریم ممکنه تو فقه ایشون بپذیره، تو فقه بپذیره که بله مقید داریم، ولی خطابات قانونی. خب این به خدمت شما عرض که اینم برهان لغویه، برهان اون آخر. برهان دیگری که برای این مسئله اقامه می شود اینه که گفته میشه آقا ما در بحث معلوم به علم تفصیلی اثبات کردیم که مخالفت قطعیه در اونجا چیه؟ قبیه دیگه، جایز بود، این که دیگه قولاً واحد است و برهانش هم در محل خودش گفته شد. خب ما در باب علم اجمالی علم تفصیلی داریم که، در باب علم اجمالی ما علم تفصیلی نداریم، به جامعه که علم تفصیلی داریم، به اصل الزام که علم تفصیلی داریم. خب نسبت به این علم تفصیلیه، این معلومه به تفصیل، همونی که در اونجا میگی و اونجا باید بگی دیگه، تردش تفصیلیه، پس مخالفت قطعیه با این معلومه به تفصیل که اصل الزام باشه، همون ادله که اونجا اقامه میشه اینجا اقامه میشه. من فرق بینم
دلیل اول،
بله
این همون برهان اول شد، برهان اول شما برش گردوندید به این برهان اولی که اقامه شد، گفت ما علم تفصیلی به جامعه داریم، بین علم تفصیلی هم فرقی نیست، مخالفت با این حرام و قبیح، لذا اینجا مشکل داره، مخالفت قطعی جایز نیست. این برگشت به هم
به این بیان گفتیم اونجا.
بله به همین بیان فرمودید.
حالا من یادم نیست
شیخ اعظم رو نفرمودید، بیان شیخ اعظم این بود که علم اجمالی با علم تفصیلی فرق
داره. نه ببینید، نه ترخیص در معصیت می‌خواستیم بگیم، اونجا اینجوری بوران این بود دیگه، ترخیص در معصیت به عنوان ترخیص در معصیت. این برهان که شهید صد بهش اشاره فرموده، این برهان اخیر که دارم میگم، روی ترخیص در معصیت نرفته، اونم جدا مطرح کرده که ترخیص در معصیت اون این بود. اینجا میگه من نمیدونم بر چیز چیه، هر چی میخواد بشه. اونجا که اینجور نگفتی، مگه نگفتی مخالفت با علم همه قبول مگه ندارید؟ وجهش اینه من بلد نیستم، هر چی وجهشه. این با اون چه فرقی میکنه؟ اینه. اونجا یک وجهی رو توجه بهش میده، میگه آقا شیخ اعظم فرموده، آقای نائینی فرموده، فرمودن چی؟ فرمودن ترخیص در معصیت و ترخیص در معصیت قبیح. این به این وجه. این بیان این نیست، این بیان این است که مل فرق بین العلم الاجمالی و تفصیلی. استقدم العلم التفصیلی، استقدم ان ترخیص الطریقی فی مخالفت تکلیف المعلوم تفصیلا مستحیل، ولیس العلم الاجمالی الا علما تفصیلیا بالجامع. اینم که علم تفصیلی به جامع است، پس همونه دیگه. نه دیگه، جامع یعنی چی؟ یعنی الزام. الزام الزام نه، علم اجمالی چیه؟ الزام رو که میدونیم، هر دو جو داریم الزام میدونیم.
ما مکلف به الزامی نیستیم، یا مکلف به حرمتیم یا مکلف به وجوبیم. مکلف
نه، چرا به الزام مکلفیم؟ منطقه الزام رنگدار، الزام رنگ دار. خب رنگ هم که خب داره بالاخره، اینجا از رنگش که بیرون نمیره که.
اینجا تون که معصیت هم میخواد بشه انتخاب نداشته باشی؟
نه کار نداریم، وجهش چیه؟ اجمال مثل تفصیل، مثل برهان اجمالی و تفصیلیه، همونی که در باب اجتهاد تقلید میگن. میگن مجتهد، مجتهد دلیل داره، مقلد هم دلیل داره، در هر فرعی مجتهد در هر فرعی دلیل داره، مقلد هم دلیل داره. مجتهد دلیلاش تفصیلیه، میگه اینجا واجبان لعن روایت الکذاییه دالتون علی، اونجا میگه لعن فلان دار. مقلد همه جا یه دلیل داره، میگه من نمیدونم، هازا ما افتا به المفتی و کل ما افتا به المفتی فهو و حجتون من الله علی فهازا حجت. به قول این حرف صاحب معالم دیگه، همه جا میگه اینجوری، دلیل داره، مقلدم دلیل داره، ولی یک دلیل واحد اجمالی میگه من نمیدونم، میگه هازا ما افتا به المفتی، دلیلم این. حالا اینجا حرف اینه، بابا در علم تفصیلی که میگید استحاله داره، من نمیدونم برای چی میگید، به هر وجه میگید، اون علم تفصیلی اینجا وجود داره، پس بنابراین باید حرف اونجا میذاری اینجا بزنی.
یعنی مستند معصیت نباشه، مثلا
هر چی میخواد باشه، بالاخره علم تفصیلیه دیگه، این هم علم تفصیلیه. جواب آقای صد به این برهان اینه، میگه علم تفصیلی اونجا با علم تفصیلی اینجا یه فرق داره که این بد همسایه است، علم تفصیلی اینجا بد همسایه است، این بعد همسایگی باعث شده که با اونجا حکمش بگیم فرق میکنه. اونجا یقین داره هازا واجبون، این فعل واجبه، یه همسایه نداره. اما اینجا میگه یه الزام اینجا هست، میدونم، اما یه شک این ور خوابیده، یه شک اون ور خوابیده، به تعداد افراد شک داره. و این همسایه های مشکوک بعضی ها شاید چی باشن؟ اگه من بخوام احتیاط کنم جانب این تکلیف تفصیلی رو بگیرم، شاید باید اون تکلیف ها رو فدای این بکنم. شاید باید اون تکلیف ها رو فدای این بکنم. خب پس بنابراین مثلا میدونم یا این فعل بر من واجبه، یا این فعل واجبه، یا این فعل واجبه، یا این فعل واجبه، میدونم یکی اینا واجب. خب اون یه دونه که واجبه، اون اطراف بقیه ممکنه اونا مباح اقتضایی باشن، مصلحت داشته باشن که من آزاد باشم در اونا، ابهای اقتضایی باشه. اینجا فرق میکنه با اونجا. اونجا فقط یه تکلیف من علم به وجوبش پیدا کردم، بخوام این رو انجام بدم، این باعث نمیشه چیز دیگر رو فدای این بکنم. اما اینجا بخوام اون تکلیف معلوم به اجمال رو از عهدش برام، موافقت قطعیه باش بکنم، مخالفت قطعیه باش نکرده باشم، باید چیکار کنم؟ باید چیزای دیگر رو فدای این بکنم. چون این چنینیه محاسبش فرق میکنه، از دیدگاه عقل فرق میکنه. عقل میگه چی؟ عقل میگه شاید مولا تو حسابش دیده این بنده خدا که الان علم اجمالی پیدا کرده، این بخواد احتیاط بکنه تا اون تکلیفی که معلوم به اجمالش انجام بده، اون اگه یه مصلحت یه مصلحت ده تا مصلحت دستش میره، یا آقا نمیخواد. که ما این حرف رو ایشون میفرماید، این حرف رو ما در کجا هم میزنیم؟ در علم تفصیلی هم حتی میگیم که ذاتن میشه. اشکال اینه که عبد نمیتونه تصدیق کنه این حرف رو، ولی اونجا شارع میبینه بیشتر مردم قطعایی که دارن خلاف واقع، یه چیزایی که واجبه خیال میکنن حرامه. شارع بیاد بگه آقا هرچی یقین دارید حرامه نه انجام بدید. چرا؟ چون میبینه اگه 100 مورد یقین دارن حرامه، 90 تاش واجبه. میگه آقا هرچی حرامه شما انجام بدید، تو اون 90 تایی واجب بدست، اشکالی نداره در واقع اینجوری. اما مشکله اونجا از ناحیه عبده، برای که هیچ عبدی میگه این که حرامه میدونم حرام است، لیس الا این حرام است، لیس الا این حرام است، لیس الا، چرا این کار داره اشاره میکنه؟ پس بنابراین اونجا نمیتونه تصدیق کنه که شارع، و الا این خودش این حرف اوغلایی رو قبول داره، خودش نسبت به بچه‌هاش، نسبت به کسانی که زیر دست جنگی ببینه، خودش همین کارو میکنه. ولی اینجا چون یقین تفصیلی داره، ولی در جایی که علم اجمالی داره، خودش هم آره میدونه، توجه داره که بله شاید اینجور باشه، پس شارع میتونه اذن بده. هاذا هو الفارق. پس این که بگه حالا چشممو ببندیم بگیم اونجا علم تفصیلی بود حکمش این بود، پس اینجام که علم تفصیلی حکمش اینه، این غلط فارق وجود داره. علم تفصیلی اینجا محفوفه به همسایگانیست که همچه محضوری ممکنه باشه، اما اونجا علم تفصیلی داری و هیچ همسایه نداره که این محاسبه بخواد در اونجا پیاده بشود. بنابراین این هم به خدمت شما شد. استدلال پنجم، پنجم شد گمان میکنم، این برهان پنجم بود و جوابی که شهید صدر داده. این جواب این نفسه تمام یه تعلیقی داره که من بعد عرض میکنم، فقط برهان ششم هم عرض میکنم که ایشون بهش تمسک فرموده در این کتاب همین حلقاتشون هستش، که اینجا کتاب درسی است، این استدلال هم اینجا بیان شده، اینم بیان میکنیم. در حالی کتاب های دیگه هم وجود داره، این میشه آخرین برهانی که شاید آخرین برهان باشه ان شاء الله، که اینم متعرض میشیم علی به یعنی چند دقیقه وقت داریم اگه آقایون اشکالی نداره بگم اینم که این تمام شده باشه. خب گاهی ما بیشتر از این طولش میدیم، اشکالی نداره. بله علم اجمالی به همینجا
تو این برهان جوابی که میدیم برهان میده، یعنی قبول میکنه اینجا تفسیریست، ولی خب ما به تکلیف به امتصال نرز داریم. اونجا ما علم تفسیری که مراد نیست، که علم تفسیری به تکلیف مراد، علمی که شارع بگه من یک امری دارم، هیچ جایم به هیچ پیغمبر نگفته باشه امر من چیه، این عدم تکلیفه. من که تکلیفی باشه، ما حالا بگیم اینجا علم تفسیریش فرق میکنه اون علم تفسیری،
علم که علمه،
تکلیف
هست. ببین اینا خلف فرض داره، تکلیف هست، منم علم دارم به اون جامعه که علم دارم، اصل الزام رو که علم دارم وجود داره در اینجا به اینا که علم دارم. پس بنابراین حق استدلال این بود که بابا وقتی علم تفصیلی اینجا داری با علم تفصیلی اونجا چه فرق میکنه؟ هر دلیلی اونجا برات اثبات کرد که مخالفت قطعی جایز نیست، اینجا میدون. جواب این است که اینجا با اونجا همین همسایه
استفاده‌ای از اباحه افتضاحیه، این تبدیل تغییر صورت اصل مسئله.
چرا؟
از شبهه وجوبیه و شبهه تحریمه داریم تبدیلش میکنیم به دوران.
نه علم اجمالیه، یک
وجود داریم میبریم دوران
هم هست، متباینه داریم بحث میکنیم.
نه دوران بین محظورینش داریم
نه محظورین نیست چون جدان. دوران محظورینه که یک چیز هم واجبه یا حرامه، ولی اینجا دو تا فعل جدای از همه. خب اینجا به خدمت شما عرض شد که برهان اخیر اینه که ما قبول داریم حکم عقل به این که باید مخالفت قطعیه نکنی معلق است، قید داره، اونجاییست که مولا ترخیص جاد ترخیص جدی نداده باشه، اگه بده اشکال نداره. ولی حرفمون اینه که ما برای اطراف علم اجمالی هیچ ترخیص جادی از قبل مولا نداریم. چرا؟ برای اینکه ایشون میفهمد اون توجیهی که ما اومدیم کردیم یه توجیه عقلی ثبوتی بود که مولا ممکنه ببینه این تکلیف وجوبش الان اگه بخواد امتثال بشه اطرافش مباهای اقتضائیه که مصلحت ملزمه داره، اونا زمین میمونه، اونا فدای این میشه، فلذا ممکنه بگه آه نه مخالفت قطعی با این اشکال نداره، همه رو انجام بده. این یه مطلب درستیه، اما یه مطلب ثبوتیه واقعیست که یه امریست که پیش اقلا خیلی مستقبله، معمولا مباها برای این نیست که یه مباه اقتضایی باشه، چیزایی که مباه معمولا این است که نه الزام این طرف داره نه الزام اون طرف داره، نه این طرفش مصلحت داره نه اون طرفش مصلحت، یا اگه داره یر بیاره مثل همه، معمولا این چنینیه در ارتکازات اقلایی. چون این چنینیه پس بنابراین وجهایی که تکلیف نه غرض ملزمه وجود داره، مصلحت ملزمه وجود داره، و اینجا هم که دوران هم بین اینکه یا این واجبه یا اون حرامه نبود که، اینجا چی بود؟ اینجا این است که یکی اینا واجبه فقط، بقیه واجب نیستن حرام هم نیستن، یا این حرام یکیش حرامه و بقیه واجب نیستن حرام هم نیستن، اینو دیگه. پس بنابراین ادله مرخصه من البراءه و الحل و امثال ذلک منصرف است از مواردی که این چنین باشه که ما داریم میگیم. فرموده والجواب النقل عن ذلك یعنی افتراز اهمیت الغرض ترخیصی من الغرض الالزامی حتی فی حالت العلم بالالزام و وصول اون الزام اجمالا، یا اگر اهمیت هم نباشه مساوات داشته باشه و در اثر مساوات مولا بخواد بگه که لازم نیست، فو و ان کان افترازا معقولا ثبوتا ولکنه علی خلاف الارتکاز العقلائی لأن الغالب فی الاغراض العقلائیه عدم بلوغ الاغراض العقلائیه عدم بلوغ الاغراض ترخیصیه الی تلک المرتبه که مصلحت ملزمه داشته باشه، و هذا الارتکاز به نفسه یکون قرینتا لبیتا متصلتا علی تقیید اطلاق ادله الاصول و بذلک نسبت حرمت المخالفت القطعیه للعلم الاجمالی عقلا. پس استدلال ششم این شد که ما از این راه که چیه تعلیق و قبول داریم در حکم عقل، اما میگیم ادله مرخصه نداریم چون ادله مرخصه انصراف داره به سبب ارتکاز عقلایی از این موارد، چون این چنینیه پس مرخصی نداریم، تکلیف هست مرخص نداریم، تمام الموضوع برای حکم عقل که میگه قبیحه مخالفت قبیحه درست میشه. این هم فرمایش ایشون. تعلیقی که اینجا وجود داره در کلام ایشون این است که خب شما فرمودید اگه بپذیریم که این بحث تفصیلیش انشاءالله خواهد اومد که آیا ادله اصول میتونه اطراف علم اجمالی رو بگیره یا نگیره، شما اومدید ادله عامه اصول رو گفتید که اطلاقش به خاطر این ارتکاز تقیید میشه، اما اگر طبق فرمایش شما اگه یه جای اطلاق نباشه در خصوص یک علم اجمالی شارع فرمانده اشکال نداره، خب شما باید بگید اونجا چی؟ بگید مخالفت قطعی نداره دیگه، و ما در فقه جایی داریم که اینجوری گفتن هست. مثلا سید رضوان الله علیه در حاشیه مکاسب میفرماید که روایاتی داریم که از اونا استفاده میشه که در یه مواردی مخالفت علم اجمالی اشکال نداره. حالا من یکیشو عرض میکنم، یه روایتشو عرض میکنم و اون اینه که این روایت ما ورد فی شراء السرقه و الخیانه که صحیحه ابی بصیر در کتاب التجاره باب یک من ابواب البیع اونجا از این روایت قال سألت احدهما امام باقر یا امام صادق سلام الله علیه ما عن شراء الخیانه و السرقه قال الله الا ان يكون قد اختلط معه غيره فاما السرقه بعينها فلا. اگه میدونی همین حتما این همین این سرقته، این خیانته، این فلا، اما اینا قاطی شده هر کدوم دست میذاری میگی نمیدونم اینجوری نه اینجا ابن نداره بخری، هر دوشو بخری، هر دوشو حتی بخری، چون هر کدوم که دست میذاری به عینه کلیس. سید فرموده ما از این حدیث استفاده میکنیم که نه اینجا مخالفت علم اجمالی اشکال نداره، علم اجمالی اینجا منجز نیست، هیچ اشکال ثبوتی هم به نظر شما دیگه نداره، چون لشاره این که ترخیص کنه اطلاق هم نیست که اینجا بفرمایید که جلوی اطلاق به اون ارتکاز گرفته میشه. بنابراین با این برهان چجور ما میتونیم استفاده کنیم به عنوان یک قاعده اصولی که بذالک نسبت حرمت المخالفت القطعیه للعلم المالی عقلن، بلکه مقتضای اینجا این برهان اینه که تفصیل بدیم، باید بگیم این علم اجمالی اگر مرخصی داشت لا اشکاله، مثل بعض موارد که یک دعاف الفقه، و اگر مرخصی نداشت نه
مرخص،
و آیا این اطلاقات میتونه مرخص باشه یا نه، نه این که به عنوان یه قاعده اصولی بگیم که با این اثبات کنیم بگیم که با این بیان اون قاعده کلی بگیم العلم الاجمالی منجزون. صلی الله علیه و آله.